بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. انسان 250 ساله به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 14 آبان ماه 1398 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما، تسلیت عرض میکنم بر رسیدن سالروز شهادت امام عسکری علیه السلام رو خدمت شما خدمتتون عرض بکنم که ما وقتی به تاریخ و زمان حیات اهل بیت مراجعه میکنیم، تاریخ‌های منقطع رو میبینیم، یعنی زمان امیرالمومنین، زمان امام حسن، زمان امام حسین، خیلی جان تفاوت زیادی با هم داره دیگه. امام حسن آتش بس امضا میکنه، امام حسین می جنگه و درست میشه آقای خود سخت میکنه منطقه. این نحوه نگاه کردن به موضوع تاریخ اهل بیت این اشتباهه، یعنی از اونجا که این بزرگواران همه یک نور واحدن، هر کسی جای هر کس دیگه ای می بود همین کارو میکرد. امام حسین هم جای امام حسن بود آتش بس امضا میکرد، کمان که امام حسین در زمان معاویه 10 سالی امامه بعد از امام حسن و جنگی هم با معاویه نداره. امام حسن هم زمان یزید بود می جنگید. فلذا ما بهتره بگیم امر انگار یک انسان 250 ساله ببینید، یعنی شنه و همه رو یه امام ببینید که با در عصر رسول گرامی اسلام و امیرالمومنین آغاز و ظهور زمینیشون بوده تا غیبت امام زمان انجام. اون موقع خیلی چیزا برامون مشخص میشه، چون مثلا شما یک فکر ببینید، یک مغز ببینید، یک اراده ببینید. امام زمان فرمان که قلب ما اهل بیت، قلب ما امام ها ظرف مشیت الهی است، ظرف خواست خداست، چون خدا چیزی را بخواهد ما هم میخواهیم. فرضا شما قیام و قعود امام حسین و امام حسن نبینید، قیام و قعود اراده الهی ببینید، خدا خواست بود. نبود که این بزرگواران از سر هوا و هوس و هوای نفس بخوان تصمیم بگیرن، و طبعا اینطور نیست. منتها چرا بعضا انقدر متفاوته؟ زمانه متفاوت شده، شرایط فرق کرده. شما بعض موقع با بچه تون میگید میخندید، بعض موقع دعواش میکنید. هر کسی یه مقطعی از اینو بگیره وقتی دعواش دارید میکنید میگه خب این همیشه بچهشو میزنه، این درست نیست. یا موقعی که حالا یه سهلنگاری کرده مسامحه میکنید، میبخشید، زیر سیبیلی رد میکنید، بگن آقا این اصلا بچه رو لوس بار میاره، یا آقا اینجوری نی. این شرایط ایجاب میکرد که دستی سرش بکشم، عذرشو بپذیرم. این شرایط ایجاب میکرد محکم جلوش بیستم. این تفکیکه کار ما رو خراب کرده دیگه. خب مثلا چه میدونم طرف همچه روحیات خاصی داره، میدید با یکی از اماما بیشتر حال میکنه، خب چون به روحیات خودش به اون زمانه میخوره، اینجوریه. بلا در حکمت و تدبیر و دانستن که همه این همندی چه فرق میکن. اینو گفتم تا یه سری رو حالا با هم دیگه بریم ببینیم چی میشه. ببینید اینو بپذیرید و بدونید، بارها هم عرض کردیم که جامعه ای که رسول گرامی اسلام تحویل گرفت یک جامعه بدویه، به معنی واقعی کلمه جامعه عشیره بدویه، بی سواده که دور از تمدن. حالا یه ضوابط و قواعدی دارن برای اینکه زندگیشون بچرخه. قبایل آفریقا هم برای این ضوابط و این قواعد هست. خب این جامعه رو شما تحویل گرفتید، آروم آروم اینا رو تربیت کردی، فلان 23 سال عمر گذاشتی، آخرش هم از دنیا رفتی به شهادت رسیدی، به سم پیامبر رو به شهادت رسوندن، بعد آیا خلق و خوی این جامعه عوض شد؟ نه، عادات که به این سادگی ترک نمیشه که. بعض از این چیزا هست هزار سال زمان میبره توی جامعه از بین بره. به جدی میگم، این منطق صفر و صدی که ما ایرانی ها داریم، دیدید یه چیزی یا خوبه یا بده، کلا حالت وسط نداره که نه آه فلان سیاستمدار چه خوبه بده، چطور میگه خوبه یا بده؟ یا قدیس یا ابلیس، یا اهورا یا اهریمن، یا سیاه یا سفید، یا صفر یا صد، همیشه اینجوری میبینیم. مثلا یا فلان سیاستمدار چه، کمتر میشنوی یه ایرانی بیاد بگی که خب این سیاست خارجیش خوب بود، اقتصادش بد بود، مسئله فرهنگی رو خوب پیگیری کرد، تو بخش راه ها خوب مثلا کار نکرد. عمرن نشنوید، ندرت پیش میاد خوبه بده. این نتیجه چیه؟ خب این که اصلا نه عاقلانه است اینطور حرف زدن، نه حکیمانه است، دور از انصاف هم هست. در مورد شیطان که حرف نمیزنید که، آدم داره حرف میزنه، بالاخره نقاط قوت و ضعف داره. نتیجه چیه؟ نتیجه سنویت زرتشتیگری ماست. ما زمانی که قبل از اسلام زرتشتی باشیم، یا اهورا داشتیم یا اهریمن. مسلمان شدیم باشه، اما اون فکر هنوز تو ما هست. مادر به فرزند تربیت و فرهنگ اینو ادامه دادن. هر کاریش کنیم، بین الان عراقی چقدر خوب پذیرایی میکنن از ظاهرا، درسته؟ خدا خیرشون بده. یک بخشش به فرهنگ عربیشون برمیگرده. عربا مهمان نوازن، قبل از اسلام هم مهمان نواز بودن. قبایل بیابانگرد در حجاز رسم بود بینشون، اگر کسی میرفت به اونا میگفتن اعراب. عرب اصلا یعنی بیابانگرد، عرب اصلا معنی ریشش یعنی بیابانگرد. تو قرآن میگه اعراب یعنی بیابان، یعنی بیابان نشین ها. و کسی که تو وادی ها نشین بودن، به قولی صحراها بودن، عشیره زندگی میکنن. میرفتی مثلا توی خیمهشون وارد میشدی، غریبه بودی، سلام علیکی باید میکردن و احوال پرسی باید میکردن، تا سه روز ازت پذیرایی میکردن، بعد تازه میپرسن با کی کار داری. این رسم بودا، مثلا شما روز اول اونجا میخوردی و با میشدی میرفتی، اصلا کسی کاری نداشت. این رسم بود، حلو رسم خوبی بوده، مهمان نوازی خوبه، مسابقه میدادن بر مهمان نوازی. همین هاشم که جد پیغمبره، هاشم از هشمه یعنی خورد کردن میاد، برای اینکه خودش آدم ها رو جمع میکرد، آبگوش براشون درست میکرد، نون تیریت میکرد توش، نون خورد میکرد، چون با دست خودش میفتن اونی که خودش نون خورد میکنه، با اینکه بزرگ عشیره بوده. ببینید این فضا. از اون طرف خوی انتقام جویی هم داره. حالا اینکه چقدر اینها عقلانیه، کدومش اصلا عقلانی هست یا نیست، یک دو چقدر باشه عقلانیه از هر کدوم، مهمون نوازی تا چه حد دیگه، انتقام جویی چقدر باشه خوبه خب یا چقدر بده، یه بحث دیگه است. اینا خیلی زمان میبره، فرهنگ که به این سادگی تغییر نمیکنه که. طرف اون جلو ما رو گرفته میگه خدا وجود نداره، باش نداره هیچ کارتونه. خب بعد میگه که نه خب بیا با هم بحث کنیم. خب یه بحث دیگه است، باز اول بیم. حالا کلی ندارد، سالهای پیش بعد کلی صحبت و فلان جو چیزا، آخرش کم آورده میگه ببین به قرآن خدا وجود نداره. این به قرآن جزی از فرهنگ اینه، یعنی بخواد اظهار صداقت بکنه قسم میخوره، قسم میخوره به حضرت عباس، به امیرم، جان مادرم، به قرآن، امین هست دیگه. بخشش فرهنگه، نمیتونیم از من ببریم. به این سادگی ها نمیشه. شاید تو لعابی ها یه خود یه بند و تبصره‌ای بشه اضافه بشه، زمان بره. خب حالا اهل بیت میگم چون جامعه مواجهن، عمدن هم خدا اینا فرستاد همینجا که اگه تونستید اینا رو تغییر بدید، بقیه هم تغییر میکنن. اینجا سخت‌ترین جا هست. آیه قرآن داریم دیگه. کسای دیگه با کتاب شما مسلمان میشن، اما اگر پیغمبری به غیر از خودتون و به غیر از این کتاب به زبان عربی عمره شما مسلمان نمیشد، بدلجید شما. روحیات دیگه، مثلا این ژاپنیا منظمن، آلمانیا منظمن، بغل دستشون یه خورده اونورتر، بغل دست نگه همسایه‌ها یعنی خورده اونورتر ایتالیایی ها، این ما بی‌نظمن. این روحیات اصلا این سرزمین فرهنگشونه دیگه، چیکار کنیم؟ آبو هندی ها خلقیاتشونه که فیلم های خالی بنده میدن حال میکنن، چون بعضی از این سکانس‌هاش من شبکه های اجتماعی داره پخش میشه که مثلا یارو با موز آدم میکشه، نمیدونم گلوله رو برمیداره تو دهنش میجوی گلوله رو تیکه تیکه میکنه، بعد گلوله رو پرت میکنه با دهنش، 7-8 نفر دراز میکنه، با اسب میره میرسه به تریلی میخوابونه اسب رو زمین سر میخوره، از اون تریلی میاد بیرون، چیزای عجیب غریبی مثلا میگه یا آقا ولش کن، اونی که اونو ساخته کدوم خری اینو باور میکنه؟ آخه شما چرا میدوسی نما میشه؟ اونم میدونه این واقعی نی، اما حال میکنه باش، فهمید چی؟ خوشش میاد، دوست داره اینجوری برش این کارا کنه، یه نوع شعبده است براشون، کیف میکنه. آقا تو چرا مثلا ما باشیم یه فیلمساز اینجوری فیلم بسازه ناراحت میشیم؟ به اون بر میخوره، میگیم 20 سال گذشته این ستایش چه جوان‌تر شد، چه پیر نمیشه، نکنه سریال ها رو قاطی کردید، یوسف اومده این طرف یه چیز نادر کله. خب می چرا این شکلیه؟ نمیپذیری؟ یه خورده برمیخوره با شوخی میکنه، اونا نه حال میکنن، روحیاتشون اینه، اصلا بعدش نمیاد. بعد حالا حالا بگذره فیلم های جدیدترشون اصلا فیلم های مفهومی و معناگرا، اصلا تو هند کسی نگاه نمیکنه، گیشه نداره، اصلا حال نمیکنه با فیلم. منظورم چیه؟ خب این جامعه رو پیامبر تحویل گرفت، بنام بر اینه کاملا با منطق کار پیش بره، معجزات عجیب غریب هم خبری نیه، نه که نداشتن پیامبر، داشتن، منتها مبنا نیست، خدا هم خیلی باش کار نداره، خود اهل بیت هم کار ندارن، ما هم که میخوام اسلام اثبات کنیم باش کاری نداریم، ما خیلی مثلا معجزه شق القمر رو اینجوری تو نمیپردازیم، حالا گوشه بحثمون شاید یه جا معجزه اسلام و عقلانیت میدونیم، معجزه اسلام هم کتاب شریف میدونیم، کتاب علمی و عقلانی. میگه ما تعادل میفهمیم، شما یا تو افراطید یا تو تفرید. میگه آقا ما جنودی داریم در وجود ما، قوایی داریم مثل غضب، مثل شهوت، مثل تفکر، چقدر از اینا استفاده کنیم؟ غضب چقدر؟ شهوت چقدر؟ از فکرمون چقدر میتونیم استفاده کنیم؟ چقدر قدرت پرواز بدیم به تفکرمون؟ تو اروپای قرون وسطا میگفتن هیچی، اینا جلوشو بگیر. شهوت میگفتن ازدواج نکنید، عیسی ازدواج نکرده. غضب اگه یکی زد تو گوشتون این طرفم بگید بزن، یعنی اصلا اون قدرت و عذاب و مردانگی رو بکش. فکر مثلا فکر نکن بی خود کردی فکر میکنی. گفته خورشید داره زمین میچرخه، تو هم باید بگی همین. چاش از این تفرید یعنی کم دیدن اینا یویس به افراط. توی شهوت فروید ها اومدن سر کار تو اروپا، همه چیز رو جنس دیدن، یعنی به کجاها رسیدن. توی غضب هیتلر ها اومدن سر کار، جنگ جهانی اول دوم در اومد. از حمق یعنی حماقت و کنار گذاشتن فکر در قرون وسطا رسیدن به راسیونالیزم افراطی که من اصلا نیازی به وحی دیگه ندارم، همه کارا رو با فکر خودم میتونم انجام بدم. ما تو اسلام وایساده بودیم موقعی که اینا عقب بودن، میگفتیم داداش این اشتباه، اینا استفاده کن، این نیروها رو خدا بداده، شهوت مقدس میتونه باشه، غضب مقدس میتونه باشه، تفکر مقدس میتونه باشه. اومدن رد شدن، چون میگه از بر بوم نفتن، از بر رد شد، باز شد داداش برگرد. نمیشه شما فرمون فقط به سمت چپ بچرخونی رانندگی کنی، یه اوم فقط به سمت چپ چرخونه رانندگی کنه، حالا یه اوم به سمت راست فقط دارم میچرخونه رانندگی میکنه. یه فیلم های توهمی میسازه، گودزیلا تو زمین در میاد، همش خشونت، چلیک، فلان، مسئله جنسی هم که فیلمشون توش نباشه اصلا فروش نمیره، بیسشونه. درست شد؟ اصلا خلقیات هست، معجزه اسلام این بود که میگفت آقا این معقول باید باشه، علمی باید باشه. حالا اهل بیت باید چیکار کنن؟ خب اماما که امیرالمومنین بعد از پیامبر، پیامبر که خودشو که میدونید پست چی میدونسته این آقای، فقط میگفتن تو پیام آوری، این کتاب شریف و مقدس آوردی، حرفایی که در این کتاب زدی جداست، حرف خداست، اونا رو قبول داریم، حرف خودتو قبول نداریم. بارها اینو من عرض کردم، ده ها سند از منابع اهل سنت آوردم بابتش. میگفتن پستچی، اصلا کلمه عربی هم که استفاده میکنه هم معنی پستچی میده به پیغمبر. میگفتن حسبنا کتاب الله، کافیست برای ما چی؟ کتاب خدا. حتی بعدن ها مثلا پیغمبر چجور نماز میخونه این شکلی، یادشون بود دیده بودن کور که نبودن، یادشون چجور بود پیغمبر چجور وضو میگرفت این شکلی. بعدن ها مثلا سوره مائده رو باز کردن، آیه وضو رو خوندن، مائده آیه 6 رو، گفتن پیغمبر اشتباه وضو میگرفته، قرآن چیز دیگه میگه، قرآن برداشتم از قرآن اینه. چون پستی مثلا در خونه تو بسته پستی بیاره بهش میگه ببخش آقای پستچی، بله من به نظرتون دیوارهای خونه رو چرنگی بزنم، مثلا راش میدی تو؟ و همین آدم خوبی و پیغمبری هی دوست داریم آخی، اما هست بنا کتاب الله. پیغمبر در اواخر عمر شریفشون بود، قلم کاغذ خواستن، گفتن آتونی به صحیفت و دوار اکتب لکم شیئن لن تضلو بعدی، یه قلم کاغذ برام بنویسید بنویسن بعد من گمراه شین. 7 جای صحیح بخاری اومده، 7 جاش. یکی از آقایون که بعدن به خلافت هم رسید بلند شد قلم کاغذ رو گرفت آوردن برام، گرفت فرد کرد اون طرف، گفت ان الرجل لا يحجر قلب عليه الوجه، این داره هزیون میگه، متوجه نیست چی داره میگه، هزیون گویی براش غلبه کرد. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا رو داریم بس. تو نسخه قدیمیشون قشنگ اسمم بود، تو نسخه جدید میگن قال فلان، تحریف ادامه دارن، اصلا همون فلان این چجور صحابه‌ای بوده؟ شما که میگه همه عدالت صحابه، نه همشون خوبن، همشون بهشتی هن که اینجوری بود. بعد بقیه چرا قبول کردن؟ در عمل هم همین شد. پای من فهمون بعد من علی، خب نظر توه شرمنده. این جامعه رو تحویل گرفته، حالا امیرالمومنین بعدش چیکار است تو این جامعه؟ پیغمبرش اینه؟ یه آدم شجاع که کم از ما نکشته، برداشتهای از قرآن داره، ما هم داریم، اینه دیگه اسمت امیران. حرفا چیه؟ چه جرأت نشه حرف بزن؟ یا مثلا شما فکر مثلا امام حسن و امام حسین رو معصوم میدونستن؟ مطلقا نوای پیغمبرم. امام حسن میشد یادگار امام جامعه. کسی کاری نداشتی شما، حضرت میخواست بشن حرف بزنه برای اینا، باید سفره مینداخت، اینا موقع لنبوندن چهار تا کلمه هم بگوش کنن. همین شما فکر کردن مثلا امام حسین اونجا مثلا گفتن یا حسین مثلا تو که علم غیب داری، من این حرفا چیه؟ من گفتم که من سر این آزم مناظره کنم، 200 نفرم نه 100 نفرم پیدا نمی که در زمان امام حسین قائل بر اسمت امام حسین باشن، قائل بر اسمت امام حسین، امام حسین معصوم. 100 نفر کل کره زمین نمیتونه پیدا کنه. یاران بعضا نزدیک حضرات حرفایی که میزنن معلومه کسی رو معصوم نمیدونن امامو. امیرالمومنین زمانی که به خلافت رسید مجبور بود یه خورده یه چیزایی نشون بده، یه چیزایی رو کنه که یه خورده اینا بفهمن امیرالمومنین فرق داره با اونا، والله با بقیه. پیشگویی زیاد میکرد از اون، بعضا عمومی هم بود، مثلا داشتن که اومدن یه گفت اینا 100 نفرن، اینا 1000 نفرن، حالا حد دور 4 تا کله نقطه داری تو میبینی مثلا علم غیب داری مثلا چند نفرن، و اینا 1000 نفرن. بعد شروع کردن ملت شمردن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 یا علی گفته اینو از آمخان ببینیم چند نفره، میشمردن مثلا 999 تا ایداد بیداد دیدی علی اشتباه گفت، بعد نگه که اون دور داره میدوه میاد اونا هزار نفر. بعد ابن عباس کلی ها فضایل امیرالمومنین نقل کرد تو منابع اهل سنت، پسر عموی امیرالمومنین هم هست، پسر عباس عموی پیغمبر امیرالمومنین، او میگه من نمیدونم چرا این کار رو میکنم، همش من استرس دارم یه شروع میکنه از این حرف زدن، یه وقت درست در نیاد چی؟ حالا یعنی چی؟ یعنی نفید درست درمان شانسی بوده دیگه. واقعا اینا مثلا به ما حسن چی میگه؟ به امیرالمومنین میگه بابا تو آخه با چه حکمتی با چه سیاستی معاویه داری عزل میکنی همین سری اومدی سر کار؟ بذار بگذره یه سال دو سالی بگذره قشنگ تو رو جامعه بپذیره، بعد معاویه رو بذار سر کار برکنارش کن، اصلا تو سیاست بلد نیستی. به امیرالمومنین نه تو زیاد جامعه بعدن میخونی سیاست العباد، سیاست مدارات درجه یک شما تو بندگان خود شما اید فقط. بعدم به امام حسن میگه، همش تاریخ نقل شده، میگه من ببین به بابات هم گفتم گوش نکرد، تا ای نه او باباتی، تاریخ بخونه ای نه اون باباتی، حرف گوش نکرد، سیاست بلد باش. پسر عمو نزدیک فلان، این آدم امام معصوم میدونه، امام صاحب علم غیب میدونه، عبادو تو این جامعه این انسان 250 ساله زندگی خودشو شروع کرده و بنا نیست نه عصای اژدها بشه نه. خب باید با علم، حکمت، عقلانیت، موعظه حسنه کار پیش ببره. اینقدر هم شرایطو سخت میکنن که امام سوم شیعیان به اون طرز فجیع به شهادت میرسه که با کافر این کارو نمی‌کردن که اینا با عبدالله انجام بدن، تو جنگشون تو فتوحات همچین کاری رو نکرده بودن که با عبدالله انجام بدن. امام صادق می‌فرماد جد ما به اندازه یه نگین انگشتر جای سالم تو بدنش نبود. شما می‌خوام مخالف سیاست رو حذف کنی، خب کشتیش دیگه، تموم شد دیگه، چیکار اصلا سرم جدا کردی می‌خواستی ببری جایزه بگیری باش دیگه، نونم پیکر متحر رو از تو گودال در بیاری، یه خود نیزه ها رو برداری که بعد بیاری اسب بتونه به تازونی ببری اون بهتر. این دیگه چه کاری آخه؟ دیوونه بازی ها چیه؟ روانی مگه؟ حالا چیکار کرد؟ جامعه باید تربیت شد، اینقدر باید تربیت بکنیم، آدم پرورش بدیم، آدم پرورش بدیم. امام سجاد میدونه، میگه با عمر من قد نمیده و تشکیل حکومت. امام باقر هم میدونه، میگه امام سجاد و امام باقر کار کنن، یه بخش امام صادق کار کنه، احتمال این وجود داره زمان امام صادق بشه تشکیل حکومت داد، روایت هم داریم نما نمیشه باز بیفته کلی ائمه بیان زحمت بکشن. یوهایی شما فکر کرد تو آسمون تو مریخ یه 4000 تا شاگرد برای امام صادق اومد رو زمین، حالت خوبه؟ اینا سه تا امام قبلی رو تیکه تیکه کردن، این از کجا اومدن این شاگرد ها؟ 20,000 برده امام سجاد میخرید، تربیت میکرد، آزاد میکرد، مدرسه زده بود، 20 سر و صدا. اون حاکمان موقع احمق بودن دیگه، نمیفهمیدن امام سجاد چه کار ریشه‌ای و بنیادینی داره انجام میده. الان میگن اسرائیل چی میگن؟ نه اسرائیل میگن اینایی که پدر ما رو الان توی حزب الله لبنان درآوردن نتیجه مدارس و مهد کودک های 30 سال پیش حزب الله لبنان هست. این کار تر و تمیز جوندار. سوال شد چی شد؟ تربیت میکرد، بعد چیکار میکردن؟ اونا هم گفتن الان چجوری مثلا یه نفر مشکل سیاسی داشته باشه تبعیدش میکنن، میگن تو این پایتخت نباش، تو مرکز حکومت نباش، تو خطرناکی، فردی بده شورشی درست میکنی موتور مملکتو میره پایین، برای اون دور، جای دور. چندین مرتبه در طول تاریخ شهر کوفه و شهرهای شیعه نشین تخلیه و تصویر جمعیتی شدن، یعنی محبان امیرالمومنین چیکار کردن؟ 20,000 نفر اخراج کردن، 10,000 نفر اخراج. اینا اخراج میان کجا میرفتن؟ میرفتن جای دور، جاهای دور از مرکزیت اسلامی، یعنی عراق در زمان بنی عباس میشه کجا؟ بنی امیه و بنی عباس میشه کجا؟ میشه ایران؟ میشه یمن، میشه شمال آفریقا، همینجور که شیعه داره. منطق باشه سر ایناست. این همه امامزاده چیکار میکنه اینجا؟ فرار میکردن از اونجا، میکشتنشون، برمشون که نتونن پیداشون کنن. این همه امامزاده تو این بالا نوک کوه و داشته فرار میکرد اونجا، پیداش کردن کشتنش. تعداد زیاد، مثلا شما یه شاه چراغ علیه السلام میبینید در شیراز، محل دفن امامزاده شریف و با کرامت، خیلی ایشون کرامت داره، عجیب غریب. من در این حد به شما بگم که مثلا یاسوج منو دعوت کردن سخنرانی، خب بعد گفتن که مثلا این روز اون فلان مثلا پرواز مستقیمم داره یاسوج دیگه. خب من گفتم نه، پرواز برای شیراز بگیری، دو ساعت تو راهی شما از شیراز تا یاسوج، که من فقط موقع رفت و موقع برگشت بتونم زیارت ایشون برم. دلیلم این بود، خدا شاهد. اینم چون گفتم برای اینکه بدونید یه همچین گنجی در کشور ما هست، برید بخواید ببینید چیکار میکنید. اینا گفتنی نیست، اینا عینیه، باید تو زندگیت حس کنی. خب ایشون زمانی که وارد ایران شد، شما یه شاه چراغ میبینید، از این تاریخ بخونید، میگه 10 تا 15 هزار نفر از شیعیان باهاش اومدن، چند مرد فرار میکردن، میکشتنشون. ای امامزاده حمزه که شهر ری کنار حضرت عبدالعظیم دفنه، که خود حضرت عبدالعظیم حسنی میرفته زیارت او و زودتر اونجا دفن بوده، ایشون سرش توی ریه، بعدن تو بهبهانه. این که این تعدد امامزاده هایی که درش اینه، تیکه تیکه میکردن. امامزاده علی ابن محمد علیه السلام در اردوال کاش، میشونه یه ماجره جالب این آله همجه جا داره براتون بگم، چون من اینا فیلماش هم گرفتم، 1342 اشتباه نکنه، همون دهه اول دهه 40، مرحوم حضرت آیت الله مرشی نجفی، این که میگم بریم تحقیق کنید. ایشون خب روی انصاب و شجرنامه سادات کار میکرد و امامزاده، یه سفر میره اردوان، تو اونجا معروف بود اون 70-80 نفری که با ایشون، اینا تو اون محل دفنشون به شهادت نرسیدن، یه محل دیگه داره، مشهدش جای دیگه است، محل شهادت خیلی شبیه امام حسینه، با 70-80 نفر دورش میکنن، تیکه تیکهشون میکنن، بعد میکشن. بعد مردم کاشون دیر میرسن، با چوب میرن کمک، همینم مراسم قالیشویی، هم چوب دستشون میبرن، میرن این پیکر مطهر رو انقدر بد کشته بودن ایشون رو به شهادت رسونه که میزنن توی قالی. ببین چقدر شبیه کربلا است ماجرا. خب میگه بود کفن مگه به غیر بوریا نبود؟ ها اینو برمیدارن میارن، ایشونو میارن تو اون منطقه دفن کنن. اونجا این منطقه جای درش میگن صفه، خب معروفه که اینها زیر همینجا دفنن. آیت الله مرعشی نجفی اون سال بلند میشه میاد و میخواد صحت سنجی کنه. تولیت اونجا من اسمشو یادم رفت، اینا رو همه چون فیلم گرفتم ضبط کردم، چون میدونستم مملکت کسی نمیده درست حساب اینا بگیر پیگیری کنه، جای دیگه بود به خدا شاهد این چیکار میکردن. کاشون ما رو سخنرانی دعوت کرد، گفتم من به شرط اینا، چی گفتم یه گروه فیلم برداری من دیدم، من خودم تحقیق نودن، باش تو بیا حالا باش. رفتیم اونجا، حالا ماجرا براتون بگم. ایشون میره اونجا، از تولیت میخواد که اینجا باید شکافته بشه، مسجد شریف نه ها، همونجا که میگفتن یارانشون دفنن، کهش میگن صفه اینا. بعد میشکافن، میبینن یه حالت مثلا زیرزمین مانندی داره و سوراخی. آیه مرشد نجفی خودش تو نمیره، از اونجا میخواد که مثلا یکی چراغ دستش بره بره اونجا. چه دلیلی داشته خودش نرفته نمیدونم، آدم شجاعی هم بود آیه مرشد نجفی، تو نبود ترسیده. میرن برای اینکه به بندر اونجا دو سه تا جوانای تو روستا رو برمی‌دارن میارن، یکیشون بنا بوده 17 سالش بود، یکی پسر همین تولیت که خودش گفتم من نمیرم با یه بنده خدای دیگه. اول یه پاشو که میذاره این پای نردبون میشکنه، نردبون میذاره اونجا میشکنه و یکی از چوب سس بوده چجور میشکنه، میترسه نمیره. این دوتا میرن تو و شاید بعدن یکی دیگه هم بهشون اضافه میشه، حالا چون حضور ذهن ندارم، میرن تو میرن کلی تابوت رو هم چیز هست. بعد سواد هم میگه نداشتیم. نکته جالبش اینه که از این سه نفر من دو نفرشون رو زندن، یعنی تا وقتی که من مصاحبه ازشون گرفتم پیرمرد 90 ساله رفتم خودم ازشون مصاحبه گرفتم، فیلماش هم دارم الان. میگه که رفتیم اونجا این کلی تابوت رو هم چیده است. گفت ما سواد هم نداشتیم. آقای مردشون گفت چی میبینید اونجا؟ گفتیم یه چیز رو دیوار نوشته. گفت چی نوشته؟ ما سواد نداریم. میفانوس اندام. میگه ایشون قلم کاغذ به ما داد، من اون چیزی که نمیدونستم چی نوشته رو براش کشیدم. میگه اینو چیزی که نوشته رو نقاشی کردم، اینا همون سر کردم. بعد میگه ایشون گفتش که این تابوت ها رو بررسی کنید. میگفت تابوت ها همه روش میخورده بود، یعنی بسته بسته بود. میگفت سه تا تابوت ها بود، اون بالا هم گذاشته بودن درش باز بود. میگه ما دست انداختیم اینا رو آوردیم پایین. میگه اینا ظاهرا اینطور بود که شونه هاشون پهن بود، این سه نفرشون، این تو تابوت جا نشده بود، یه طرف خوری یه بغلی گذاشته بود، میخ کامل نخورده بود، یه گوشش فقط میخورده بود. میگه ما در رو که باز کردیم، چراغ رو که گرفتیم روی تابوت، میگفت خدا شاهده حسی که داشتیم بود که این اینا خوابن. میگه ما با هم آروم حرف میزدیم بیدار نشن اینا خداگاه. میگه سه تا تابوت، هر سه تا سالم. میگه از قضا یکیشون جوان بود، یکیشون میانسال، یکیشون پیر بود. میگه رد این زخم رو بدنشون. این آدم ها زنده بودن، یعنی سه سال چهار سال پیش که من رفتم کاشون ضبط کردم زنده بودن. یکی بیورزگی های معروف فراوان سیستم رسانه‌ای ماست دیگه، مردم خبر دارن. بعد می اومدیم بیرون رو تعریف کردیم، ایشون دستور اونجا رو بستن. اون آدم حی و حاضر الان هست. یکیشون اشتباه نکنم نراق بود، یکیشون تو همون اردهال همونجاست، یعنی روستای کنار امامزاده است، شهر کنار امامزاده است. یا نگفتن که اون چی نوشته شده بوده، نمیدونم اونم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بوده، مثلا لا اله الا الله نوشته شده بوده. چی بوده نگفتن. من دیگه حضور ذهن نداشتم، ذهنم نرسید که بپرسم مثلا الان میدونی چی بود اون موقع. یعنی آدمهای تربیت یافته خود طبعا کسایی که از بنی هاشم بودن به خاطر اون عرق خونی که داشتن نزدیکتر بودن دیگه به اهل بیت، طبعا اینجوری بود. اینا بیشترشون هم سادات بودن. خب امامزاده اینطور، من خیلی وقت‌ها مثلا امامزاده هست یک جای میرم ببین راه مثلا می‌خوام میرم نمازی بخونیم، امامزاده ما به چه نیتی میریم اون امامزاده زیارت میکنیم؟ ببین که از اولاد چیه؟ پیامبره. حالا یه آدم بدی باشه ما یه فاتحه‌ای بخونیم مثلا وای یهو تو جهنم جاش خوب میشه؟ خدا گول میخوره؟ الان ما مثلا برای شم فاتحه بخونیم یهو عذابش قطع میشه؟ متوجه چی میگم؟ تو برای چی داری میری زیارت امامزاده؟ برای عرض ارادتت به پیامبر امیرالمومنین از زهرا، جز اینه؟ همین کافیه. حالا بعد سندم بررسی شد بهتر، من نمیام بکر امامزاده بسازان، اون که هست بررسی شد بهتر. حالا یه نفر مثلا امامزاده بوده، یه نسل فرزندان نسل امامزاده مثلا پنجم امام موسی بن جعفر بوده، دلیل داره ارزام آدم خوبیه؟
نه
دلیل هم نه، آدم معمولی بود. ما میگم توشون آدم تربیت یافته و عجیب غریب مثل حضرت احمد ابن موسا شاه چراغ که پیکرشون هم سالم پیدا شد که. خب مثل آقا علی ابن محمد اردوال کاشان، مثل همین امامزاده طاهر شاه عبدالعظیم حسنی کنار ایشون دفعه که تو زیارتنامش وقتی میخونه میگه که ای کسی که بعد از سالها پیکر مطهرت رو سالم یافتند. حضرت عبدالعظیم حسنی که آقا میخوای بری کربلا دسترسی نده برو اونجا، چقدر ما همیت خود ما تهرانی ها میریم خدا وکیلی. قفلت میکنیم دیگه. یعنی در این درگیری وحشتناک اهل بیت این علمو رسوندن تو اینجا. طرفش گفتن منصور کارت داره. ببین منصور کارت داره، همین چفن تنش کرد، کافورم زد به خودش، بلند شد رفت اونجا رو با کافور همشار گرده با کافور میتونم گمه میشه تو با یکی از ماها کار داشته باشی بعد نکشی. حجاج ابن موسی میگه ناهاری نخورده الان که قبلش یه سر بریدن جلوش. این اسرا رو نگه میداشت موقع نهار خوردن قبلش با یه سر جلوش میبریدن. یه داعش از تو فضا اومد. نه داعش سیره همینا بود، هر جای آدم غضب بی مبالات داشته باشه میشه داعشی. فقط هم رفتی به اینا تو سربستان هم شد نبود، چه بله سر بوسنیایی ها در آوردن، سر زن حامله شرط بندی میکردن، سر یه سیگار بچهش پسر یا دختر شکم میدریدن، ها می سیگار مال تو، این سیگار یا مال من. آرام آرام اومده از امام سوم که اینطور قتل عام میکنن میرسه به امام صادق 4000 تا شاگرد. این شاگردها کیان؟ اینا این شاگردها یا مستقیم یا تربیت یافته شاگردای امام سجاد امام باقرن. زحمت چون که ما تو جمهوری اسلامی اصلا نمیفهمیم چی هست تربیت آدم. مدارسمون، سیستم آموزشیمون، مهد کودکمون وله. ولی به معنی واقعی کلمه ها. بعد این بچه‌ای که اینجوری بزرگ شده تو انتظار داری یا ببین احترام بذاری؟ چی احترام بذارم؟ اصلا قبول نداره این چیزا رو. بعد این تحت تربیت رسانه‌های اون طرفیه، چه انتظاری ازش داری؟ صبح تا شب داره شبه در مورد تمام مقدسات دین بهش وارد میشه، کسی هم یه جواب بده؟ همه آقایون هم چپیدن تو سوراخ سنباها قایم، هر کی خودش دفتر دستکی زده چه قایم شده کجا؟ مثل پیغمبر طبیب و دوار به طبه بچرخن بین مردم، چی میخوای پسرم دخترم چی میخوای به شبهت رو برطرف کنم؟ کجا؟ نیست این خبرانی. آقا جذب حد اکثری کنیم، چجوری تو پایگاه بسیج جذب حد اکثری انجام بده؟ بچه یه دونه از این موسیقی خواه بیاره تو پایگاه فردا چیکارش بکنن؟ یه رو تعارف داریم؟ اصلا ما این ساختارهامون برای کار فرهنگی ساخته شده؟ چاقو رو گذاشته بودن سر سفره باش پنیر ببری، کره ببری، حالا یکی داره چای شیرین باش هم میزنه، این کارآمدش این نیست ولی چاقوی میلیونی باشه. اون کارآمدی قاشق چای خوری 2000 تومانی هم نداره. اصل کار تربیتی بود. زمان امام صادق شما فکر مثلا امام صادق میاد میگه ما امامی، ما علم غیب داریم، 4000 تا شاگرد. یک جا از این حلقه اصلی امام صادق درز کرد اومد بیرون، 4 نفر 5 نفر حلقه اصلی که روایت رو ما رسوندن درز کرد اومد بیرون. منصور امام صادق خواست و شنیدم گفتی امام هم این چیه؟ حضرت فرمود لعنت خدا بر هر کی اینو گفت. فنی فرمود اون کسی رفته گفته اصلا هم چه بسا. نواب اربعه امام زمان یکشون گفتم تو بینجونه هم عقیدت چیه تو؟ گفت به کیا اعتقاد داری تو؟ صدیق، فاروق، زنوره، بعد امام علی. کاملا بر مبنای اهل سنت گفت، میکشتنش اما فنی گفته. صدیق لقب امیرالمومنینه، صدیق اکبر. فاروق لقب امیرالمومنینه، فاروق اعظم. ذوالنورین لقب امیرالمومنین چون صاحب دو نوره، امام حسن امام حسین. علی فنی گفته اینا تو توریه هم اینا رو ملاحظه میکنن. این شکلی بود چون راه میره دارین تو رجال نجاشی طرف اسم برده مرحوم نجاشی از یه بنده خدای میگه آقا این روایتشو بخونین این شیعه است. آه سنیه، این نه شیعه هست، قایم میکشی یکیشو. زنش نمیدونست شیعه هست، زنش نمیدونست شیعه هست، به شیوه اهل سنت هم نماز خوندن نداشت.
هیچ کی نفهم. بعدها شاگرداش گفتن، یعنی ببین شاگردش نزدیکتر میشه. تو من به این زنه میگم فردا احساسی میشه، به خواهرش میگه، به خواهرش هم میگه، به قول ترکای زرم مسد میگه سوزو ده به من، ده من بازو با بازوون ده بازو سوار، میگه حرفی به خواهرت نزن، خواهرت هم خواهری داره بالاخره برای خودش، یعنی دیوار موش داره، موش هم نمیدونم گوش داره یا همچین چیزی شد پخش میشه، یعنی منظور به این اعتماد نکنیم، یه کسی هست باز به او به یکی دیگه اعتماد میکنه، نمیارزه. کار کاملا تاپ سیکرت و امنیتی داشتن انجام میدادن، این شکلی بوده. همینطوری باز خود طرف آوردن گره. از امام هادی چندین جلد کتاب نوشته، مستقیم از امام هادی شنید نوشته، اومدن بگیرنش، قبلش تو باغچه دفن کرد، فرار کرد، گرفتن بردنش، 7 سال 8 سال چقدر زندان بود، برگشت اومد سراغ خواهرش، گفت کتابا، گفت فردا روزی که تو رو گرفتن دوباره گشتن، ما ترسیم همه رو آتیش دادیم. مستقیم از امام هادی شنیده بود. فکر کردی مثلا همینجور راحت همینجور، نه اینطوری نبود. یک بره اهل بیت تمرکزشون رو کار اقتصادیه. امام کاظم مثلا عمرن مثلا امام کاظم اینجوری دیده باشه، امام کاظم تمرکزش رو کار اقتصادیه. حضرت شبکه‌ای که امام صادق و امام باقر آروم آروم شکل دادن، خب وجوهات جمع میکنه به مردم فقیر کمک میکنه، کار اجتماعی انجام میداد حضرت. چیکار میکرد؟ پول میداد مردم فقیر. هارون خیلی پادشاه بزرگی بوده، بزرگ نه به معنی مثلا منش و فلان، نه قلمرو از برشلونه بارسلونا بگی برو تا مرز چین، تحت حکومت این مرتیکه بوده. یه سال در میان حج میرفت دیگه، چون وقت نمیکرد، بعد میرفت به فتوحات سرکشی میکرد، به ابرام گفت آی ابرا هر جا میخواد ببارید ببارید، تو سرزمین من میبارید. این میرفت در خونش در میزدی، مثلا در دارالحکومه سلام آی هارون برم گشنمه یه چیزی پول بده بریم، خود ملی تو ثبت میکرد مثلا کی از کدوم عشیره یا کجا فلان، 10 دینار بهت میداد، 10 دینار یعنی 45 گرم طلا، 42.5 گرم طلا، چند درنا گرم شما قیمت دستتون میگه از خانوما میشتن آقایون قیمت سکه و طلا دستشون 400 تا 406 مهریه داری میدی؟ الان بکشی به صرفه تره تا مهریه بدی. متکا هم میداری؟ 5 تا گوله کاری نداری؟ اونم بعدا میگه متکار اشتباهی بردنم، اونم اشتباهی زدن، حالا کاری نداری؟ حالا دیگه 16 تا 10 تا 406 هزار تومن خب نه دیگه 4 گرم باز 16 و خورده ای. خب یه پولی دستشو میگیره مثلا این بود، میرفتی در خونه امام کاظم، هیچ کاری نیست، من میکرد هیچ بودجه از مملکت نداره هیچی، 150 دینار بهت پول میدن، او 10 دینار تاش 15 دینار، امام 100 150 دینار میداد، یعنی قشنگ طرف میرفت یه ماشین میخره، میرفت اسنپ کار میکرد. منظورم چیه؟ یعنی میتونست با اون پول زندگی را بندازه. الان فردا تقطی میکنن همین تیکه رو، یه مش پدر سوخته میگن رایفی پول گفته زمان هم بازه ماشین بوده، این کارا میکنن دیگه. من یه جا دارم پخش شدن هم دارم راجب صفوان دارم صحبت میکنم، میگم که یه آدم پرخوری بود، مخالف پیغمبر بود، پیغمبر با اخلاقش اینو جذب کرد، بعد اصالت گرفته بهش میگفتن دوبل عرب، خرس عرب، اینو من گونده بود میجنگید، بعد یه غذا بهش دادن و خورد و گشنمه، گفتم تو قاتلی پربازن دارم غذا، یه پرس غذا دیگه هم کسی، من به شوخی گفتم انگار مثلا یه بسته دیگه این ظرفای یهور مصرف غذا بهش دادم، دیدم کات کردن، رایفی پور نمیداند در زمان خوبا دیگه، الان بچه 4 سالم میدونه اون موقع نبوده اینا رو، خب میگم برای خودتون و مخاطباتون شعور قائل بشید دیگه، بابا دیگه خیلی بی شعورید، خب فنی تر تقطی کنید، دلقق ملقق درست کردید مسخرمون میکنن، فیلم میسازن پخش میکنن اینا رو، ولش کنید خب فنی تر بگذنید. بعد آره این زندگیش رو هم افتاد، طرف رفت پیش هارون گفت اوه این هم پول از کجا میاره، آره طرف رفت پیش هارون اینا گفت میگه کیه که خودش امامزاده است، بله برادر امام کاظم، از سر حسادت که چرا من امام نشدم و امام شده، رفت زیرا به امام کاظم زد. امام برادرش یا پسر امام 90% برادر. میگه بیا برادر دیگه امام کاظم عبدالله افتح پسر امام صادق. امام صادق داشتن درس میدن به شاگرداشون تا این پسرش میومد تو حضرت موضوع بحث عوض میکرد. عبدالله کله گنده افتح. الحمدلله 6 ماه بعد از امام کاظم به درک وصل شد مرد، مگر نه فرقه ساخت دیگه که از بین رفت مرزم. خب امام منه. چرا؟ این موسای ما مادرش کنیزه، من مادرم هم عربه، یعنی تو بیت امام و فرهنگ هنوز به این سادگی از بین نرفته. چه انتظاری دارید؟ امامت در یک بستر کاملا طبیعی واقعی به دست ما رسید، کاملا مبتنی بر کنشگری های فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی. اینطور یک سری از حرفا را اصلا علمه جرأت نمی کردن بزنن، اگر می فرمودن اصلا هم 5 نفر هم دیگه با حرفشون نمی شد. به مرور زمان باید گفته می شد تربیت با همین الان بچه 5 سالی که نمیتونی بیایی مثلا انتگرال حل کردن بشه یاد بدی که آروم آروم. بعضی های نسل که نیاز به گذر زمان داشت، یعنی این نسل فایده نه نسل بعدی باید بیاریم، یه باید جا بیفته قشنگ پخته بشه شکل بگیره، این درخت کاشته بشه، حالا بعد پیوند زده بشه، بعد حالا مثلا 20 سالی قراره میوه بده. زمان من امام باقر نیست، زمان پسرمه. اینطور مگه به این سادگی رفتار اهل بیت در مقابله با سیستم بردهداری چجوریه؟ با تمام رفتارشون گفته این نباید باشه، اما جرأت نمیکنن علنی بگن. برده میدونید که اموال بود، اموال بود، یعنی تو جنگا برده ها رو نمیکشتن. مثلا شما دعوا ماشین یارو این یکی میگه که خف میکنه ماشینشو سالم میگیره دیگه، برده ها رو نمیکشن. خوب بدونید روز عاشورا چند تا برده سالم از سپاه امام حسین رو گرفتن بردن، نجنگیدن. همه اون جون رحمت الله علیه نبودن که اومد گریه میکرد میگفت منم باید اجازه میدون بده رفتن، از اون آزادی دمتون برید بابا فرار کنید برید، نه همون بعضشون موندن هیچ کماشون کار نداشت. بعد تو این سیستم که مثلا بردر مثل انگار باقلوا میکشتن اصلا کاری نداشت، عصبانشو یارو میزد میکش، عصبانشو میشن گوشیمو بکوبم زمین، به شما چه؟ حالا بعدا چند تا قانونم خواستم وضع بکنم اونم همش مسمال میشد، اونم هیچ اموالم به شما چه دوست دارم. یکی از همین آقایون کنیزش، کنیز یکی دیگه اومد همون بند خدایی که گفت حسبونا کتاب الله پیغمبر داره حضیون میگه، کنیز یکی از اینا بلند شد اومد در زد گفتش که صاحبم با شما این پیغام فرستاده مثلا این کار داره. حالا اون به کنار، تو مگه آزاد شدی؟ گفت نه، گفتم صاحبم. چرا روسری سرته؟ چرا حجاب داری؟ گفت خب منم دوست دارم مثل زنهای مؤمن قرآن فرموده مثلا حجابش. گفت من مثل زنهای آزاده، غلط اضافه کردی. در یارو اینه شلاقو گرفت انقدر زدش همونجا رو. گفت بابا شما اموالی، شما باید اینجور بچرخید ملت حال کنن. الان کنیز بودن مد شده. اونجا خاندان های سالم و چیز خودشون میبینن، تو حق نداری از ما بهره برداری جنسی کنی. تو ایرانش همین بود، قبل اسلام خاندان پادشاهی تو کجاوه بودن. خیلی از این کلماتی که الان تو در مورد حجاب استفاده میشه کلمش فارسیه، چادر. من تو افغانستان میگن چادری، اسمش فارسیه، روسری، چارقد، کلمش فارسی. تا جایی که ویلدورانت میگه به نظر من حجاب از ایران به اسلام رفته است. خاندان پادشاهی حق نداشت کسی ببینه، کور باش دور باش. کور باش یعنی سرا پایین، ناموس شاه داره رد میشه، شما که نباید نگاه کنید. اما خاندان های پایین حق نداشتن صورتشون رو بشونن رعیت. شما فکر کنید کی هستی که مثلا نتونیم بهره وری از کنیزی اموالی موارد تاریخ نقل کرده، تاریخ من که دارم میگم منابع برادران اهل سنت اونا، بخونید مختون سود میکشه. یه سخنرانی دارم بصیرت فاطمی، سه شب تو مشهد، اونو خواستید گوش کنید، راجع به اینو توضیح دادم. اثبات هجوم به خانه حضرت زهرا بوده، اونجا یه بخشی رو باز میکنم راجع به برخورد با زن اصلا چطور بوده. متوجه اونجا یه شبش راجع به اینو صحبت کردم که مثلا کنیزاش تاریخ نقل کرده که تو خونه چجوری میچرخیدن، که مهمون میومد یه بخشی از پذیرایی خود این کنیزا بودن که یه جور خاص بعد میچرخید که مهمون که اومده نشسته اونجا یکم حال کنه. مثل بعضی از مغازه‌ها که بعضی از مغازه‌ها که منشی خاص انتخاب میشه که بالاخره اونجا میاد حال کنه. بعضی جاها که مال پولداراست، خانم مستخدمه باید حتما کمر باریک باشه و 1.70 قدش حداقل باشه و که این یه دقیقه میاد اونجا حال کنه. اینجوریه، درست بگید برای مردم میفهمه، برای دخترمون درست بگید بفهمه که شأنیتش نیست که مش نربه ماده نگاه میکنن، شأنیتش اینه که از او قبل از زنانگیش انسان بودنشو ببینه. یعنی تو یه آدمی، خب حالا آدمه مرد، آدمه زن، نه ببین تو یه زنی، فعلا بلش کن این حرفا رو، تو یه زنی. بعد در مورد معصوم نقل شده، رفته یکی از این غلاما رفته دو بلدش مثلا چکش یه چیزی میکنه، مثال میزنم خدا امروزیش کنیم، چکش دستش افتاد رو سر بچه امام معصوم، سر زد بچه مرد اونجا. ترسیده بود، چیکارش میکنن کسای دیگه اینو؟ حضرت فهمید که نه ترسی، وقت باعث نشین ترسیدن از اون مردمون بیفتی. دید بازم داره میترسه، گفت کاریت ندارم. دید بازم داره میترسه، گفت آزادی. این مشی امام، امام جرأت داره بیاد بگه که من معصومم. امام جرأت داشت بیاد بگه ما علم غیب داریم، خزان العلم، خزینه های علم، ما خزانه های علمی. اصلا یه سری از چیزا اصلا ظهور برای چیه؟ برای اینکه اون بخش های دین بیاد ما بفهمیم چی به چیه. ای قرار بود همه اینا رو ما بتونیم استنباط کنیم خودمون پیش بریم، امام زمان میخوام چیکار؟ اصلا میگه زمین به غیر ارزن، یه زمین دیگه میشه بعد از حکومت معصوم. بل کنید، با این قواعد شما نمیتونید بفهمید چی چیه، خودتون زیاد سخت خودتون نگیرید. یه سری روایت داریم که مثلا آقا اصلا مریضی گیر نمیاد، آقا مثلا پول اعتبارش از دست، مثلا پول مبنا نیست، الان همه چی پوله. سخنرانه و مدعاه و قاری قرآنه و منبری هم پاکت مبناست براشون، قرآن میخوان حرف بزنن چند داداش. برای مراسم عید بیعت که داریم، میدونم امام حسین امسال قرار مثل سال گذشته برگزار بشه، خب تماس گرفتیم بعضی از این بزرگواران مثلا بیان بخونن، الله تماس میگرفتیم، خواننده ها نه مدا، تماس میگرفتیم چون شما ای ده تا پنج دقیقه میخواست بره حسین بخونه، چون شما ای دیگه برای امام زمانه دیگه، ها امام زمان پوله. حالا مثلا من بهش میگفتم آقای مراسم داریم، مثلا چه میدونم جشن عروسیه، مثلا گفت نه مثلا چی، خب همینه دیگه، ده تا داریم میگیری دیگه. بعد دیگه آقا نه مثلا ما پول رو نداریم، نمیتونیم، ما مؤسسه مردمی، پول کجا، پول مردم اجازه ندیم خرج این کار رو کنیم. خب بعد یه مثلا پولنگی، حالا ببینیم میاد بازم یا نمیاد، این مهمه. درست شد، البته پیدا شدن عزیزان و بزرگواران که اصلا حرفشو میزدی ناراحت میشدن، میگفتن آقا نگیریم حرفو چی، مگر آقا صاحب از زمان شما بودجه برای این کار کنار نذاشتید که شما خودتونم مردمید؟ ببین اینجوری شرایط اینجوری. بعد به اینقدر خوشگل کار میکنه امام کاظم، میگن این اصلا در دسترس عموم نباید باشه، برو تو زندان انفرادی. بعد جور نقل کردن دیگه. زندان انفرادی که مثلا میگه که بعضی زندان هی تونتون هم زندان عوض میکنن چون زندانبانا همه مخشون زده میشد همه تغییر میکردن. تونتون زندان عوض میکردن. میگه برخی از زندانهایی که حضرت رو مینداختن چاهایی بود که خشکش کرده بودن، چاه آبی که خشکش کرده بودن حضرت اونجا میامشد. همینجور اتفاقی بود یه های امام رضا اینجوری جلوه میکنه قربونش برم. این هم زمین سازی امام موسی کاظمه. شرایط برامی یه جوری شد مردم دیگه میگفتن آقا الرضا من آل امام، ما فقط راضیم یه نفر از اهل پیغمبر بیاد. برخی اینطور میگن، میگم تاریخی دارم نگاه میکنم، خودم اعتقادم این نیست بگم اینو. برخی میگن اصلا لقب رضا که به امام رضا داده شد به واسطه مأمون داده شد، اما مردم میگفتن رضا. ما رضایتون برای اینکه نفذ اهل بیت پیغمبر بده. آقا تو علم از اینا ما بالاتر نداریم، تو معرفت از اینا بالاتر، تو اخلاق از اینا بالاتر نداریم. پخش میشد دیگه. بعد اون غلامی که اینجوری نجات پیدا کرده این دیگه تا آخر عمرش چیه؟ یه مبلغه. بعد چقدر در طول زمان کشتن، ببین چقدر کشتن، قتل عام کردنش. گزه اندیشمندان غربی میگه اصلا شیعه وجودش معجزه است. یعنی چرا هستن هنوز؟ هر کی رسیده کشته. مجبور میشه مأمون امام رضا رو بیاره تو کابینش که رأی بیارن. تو دعوایی که با امین داره مردم سمت امین نرن با این بجنگن. و به زعم خودش امام رو از مدینه میکشونه زیر نظر خودش که تمام تحرکات، و میخواد امامو ضایع کنه. شأن علمی امامو میخواد بشکنه، دقیقاً چون اهل بیت به عالم بودن معروف. اصلا میدونی که به عالم آل پیغمبر کیه؟ تو امام رضا. میاد چیکار کنه؟ مناظره ترتیب میده، مسیح رو میاره و یه نفر از هند میاره، مرتاض هندی برم داره میاره، یهودیه رو برم داره، رأس الجالوت عالی‌ترین مقام آیت الله العظما و یه مثلا مرجع تقلید یهودی ها، رش خودشون میگن رش، رش گلوت، سه و شه و به سه تبدیل میکنی، رأس گیم بگین جه، رأس جالوت، کاملا فنی میاره. تو مناظره بلایی سرشون میاره که هر روز نماز بارون میخونه، هر روز آقایی هستن آقا کرامات. بعد دیگه امام رضا امامت رو علنی میکنه. آقا موسی بن جعفر دعوا رو علنی میکنه، امام رضا امامت رو علنی میکنه. ببین دقت کنید، یعنی آقا موسی بن جعفر تو بحث حکومت یه تنه میزنه به هارون، امام رضا بحث رو معنویش میکنه. ببین الهی این حکومت. ببین یه روز هارون امام موسی کاظم میگه آقا یه دقیقه بیا اینجا، این فدک شما کجاست؟ بگو ما حساب کنیم. بی خیال ماشی در طول زمان هی پادشاه میاد میداد، یه خلیفه دیگه میگرفت. ها اینطور همین که اینا هی میدادن و میگرفتن معلومه که حق بوده. یه دشون نه گفت آقا این همه حضرت فهمون که از مثلا مصر، از نیل تا جیهونه، از این کل حکومت ادمال ماست، تو از بیخ ناحقی. یا جلو هارون تنه های نیچه معنوی هم میزد، از اینجوری نبود. آقای امام رضا کار تموم کرد. مثلا اون میرفت میگفت سر قبر پیامبر میرسیم گفت السلام علیه یا رسول الله، آقا امام کاظم گفت السلام علیه یا ابی، هارون گفت السلام علیه یا رسول الله، السلام علیه یا ابی. جوجه بحث میکنه کی گفته بابای شماست؟ پدر بازی مادریتونه. بابای شما علیه، پسر ابو طالب، عموی پیغمبر. بابای ما هم عباس، جد ما هم عباس، عموی پیغمبر. چرا آل رسول خدا، آل رسول خدا رو انداختی؟ امام یه جواب فنی قرآنی بهش میده که چرا عیسی رو خدا داره میگه آل ابراهیم. عیسی که پدر نه، پس به واسطه مادر شده آل. میذارن شو قرآن هم نمیخونی ها. اونجا مردم اینه چرا واقعا این آدمی که اصلا عالم نیست باید خلیفه باشه؟ این آدمی که عالمه کنار باشه. ببین در حکومتی که چیه؟ دینیست. و این علم هم بحث علم دینی هست ما داریم مطرح میکنیم. بعد حضرت فرمود که الان پیغمبر فرزند بیاد خواستگاری دخترتو بهش میدی یا نه؟ فرزند زنده بشه بیاد خواستگاری دخترت. هارون گفت بله که میدم، با افتخار میدم دخترم. آقا امام کاظم فرمود من نمیتونم این کار انجام بدم چون محرمش.
اینم یه مبنای برای سیادت ها دقیق بفهمم، کسایی که مادرشون هم سیده سید محسوب بشن، این مبنای حالا محل بحثم نیست، یعنی مبنای اینه که شما محرم حضرت زهرا باشی نسبی، رو سببی هم میشه داماد بودن هم میشه دیگه ها، نسبی. بگذاریم الان این بحث سیادت، من اینو خدمتی از علما عرضی کردم و بحثای بعضی از کل بنی هاشم رو سید میدونن، بنی عباس هم میشن سید بعضیه. خب من نظر شخصی خودم میام، من فقط فرزندان حضرت زهرا، یعنی فرزندان دیگه امیرالمومنین هم نه، فرزندان فقط حضرت زهرا امیر. بگذاریم امام رضا چی کار میکنه؟ تو سفر به نیشابور ولایت کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. اصلا توحید میدونی چیه؟ میدونی چه در عذاب، عذاب دیگه معنویت معاد اینا، حکومت زمین نیست فقط، میدونی میخواد در امان باشی و چیه؟ یه شرطی داره چیز از سر از کجابه بیرون آوردن و انا شرطو تموم دیگه. اینجا امامت به صورت علنی 60,000 نفر اومده بودن این حدیثو بشنن، این 60,000 نفر 95% سنی، چه بیشتر از تو، حتی حضرت رو از نیشابور بردن، از سبزوار رد نکردن، از ششتمد رد کردن، از سبزوار رد نکردن چون سبزوار شیعه زیاد داشت، گفتن اینا طغیان میکنن. نیشابور شهر دوم جهان اهل سنت بود، اهل بیت یک شخصیت سیاسی اجتماعی مقبول کل جامعه بود، شیعه سنی چیه؟ اصلا اون موقع بحثای این شکلی نبوده که. بعد حضرت میفهمد میخوای توحید داشته باشید از عذاب خدا من شرطش. بعد اون باران اون مناظره، امامای بعدی همه دیگه حبس. میبینی؟ امام جواد که اصلا تو حرم سرای مأمون بزرگ شد و تو همونجا هم زنش داد، دختر خودش ام فضل داد بهش و دختر خودش هم شهیدش کرد. امام هادی رو که از 4 سالگی معلم ناسبی داشت، اینا با خودش میگفتن بچه هاشون رو ما باید بزرگ بکنیم که شبیه ما فکر کنن، تربیت رو اونا میفهمن ها. اونطور نمیست نقل کردم تو سخنرانی راجع به امام هادی 2 جلسه، اون حتما گوش بکنیم، امام هادی خیلی امام مظلومیه. باز امام جواد یه خورده ما ایرانی سراغش میریم چون پسر امام رضاه، امام حسن عسکری سراغش میگه پدر امام زمانه، این وسط امام هادی مونده. یه 2 جلسه اگه فرصت مطالعه ندارید میتونید گوش کنید، هر عزیز دیگه هم اگه مطلبی گفته بلید گوش کنید، فرق نمیکنه، نمیم حتما از بنده گوش کنید. من گفتم به راوی میگن چی شد چیه شدی، میگه با یه ناسبی رفیق بودم، ناسبیه معلم یک بچه 4 ساله بود از اینا، او شیعه شد منم شیعه کرد، ناسبیه رو شیعه کرد حضرت. میگفت میشستم به این بچه قرآن درس بودم، بچه 4-5 ساله یه ساله از قرآن میپرسید، من گره میخوردم، میرفتم یه هفته فکر میکردم میومدم با یکی دیگه، میگه من اینا تو نماز جمعه میدیدمش این رفیق ناسبی ما، هر دفعه میدیدمشون چه خبر از اون بچه هاشمی چه خبر، این از بنی هاشم میگفت نگو بچه، میگو آدم بزرگ ما بچه ایم، یه سال از من میپرسه، یه ماه دارم فر میخورم نمیدونم جوابش چیه، بعد هر سوال و سخت‌ترین سوالات رو پیدا میکنم میرم ازش میپرسم، همچین بچه 4-5 سال طبیعی نیست، این وصله این و من قائم امام قبول داریم. اینجوری شد بعد دیگه امام هادی آنچه در نهان بود و علنی کرد، زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه کبیره قبلش میگه همین که دارم یه 30 تا اول چیز الله اکبر بگو بعدش خوبه، و یه 30 تا دیگه هم الله اکبر بگو 60 تا، یه 40 تا دیگه الله اکبر بزن میشه 100 تا که میخونی یه وقت قاطی نکنی بگی امام خدا حساب الخلق الیکم، آیه قرآن چه میگه؟ حساب خلق نزدیک خدا، یه میگه حساب الخلق الیکم سمت شماست، یعنی اصلا حساب خلق به واسطه شما به خدا میرسه، حساب کتاب دست شماست، اولید آخرید ظاهرید باطنید همه چی شمایید.
اصلا جزء ادعیه بی نظیره دیگه. اصول اعتقادات شیعی را قشنگ شما یه بار چیز میکنی، مرور میکنی، هرچی میبینی میگذره از امام جواد، میبینی از امام رضا به بعد تنگنا بیشتر شد. چرا؟ چون امامت علنی شده. دو، خواهون داره، نمیشم مثل امام حسین کشتشون. ببین امام حسین میشده به قد برسونی صدا کسی در نیاد، نمیشه کار زیاد شدن اینا، دست بزنی میریزن یه جایی رو به همه. باید نگه داشت حبس و میبینه همه مسکوت و عجیب قبصا. ما میگردی تو تاریخ بعضی از مثلا برخی از علمای ما در مورد شهادت امام هادی میگن بابا یه چیز مستقیم خاصی نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی اینقدر بی سر و صدا زدن. امام حسن عسکری که اسمش روشه تو خون مناظر سازمانی زندگی میکرد، خدا لعنت کنه این کسایی که سوء استفاده میکنن از این فیلمای سخنرانی ما، باعث میشه من یه سری مطالب نتونم بگم. به حق حضرت زهرا خدا بزنه به کمر اینا، من اینا رو من سر صراط نمیبخشم، چون باعث میشه این سری از معارف اهل بیت نشه گفت، چون تقطیع میشه مورد سوء استفاده بعدن قرار میگیره علیه تشیع اسلام، نمیشه گفت. واقعا یه سری حرفا میشه که ببینید چه ها گذشته بر اهل بیت. جوری شده بود که مثلا یه چیزش که گفتم قبلا، ما از زمان شیعیان اسماعیلی به بعد، یعنی اون شقه‌ای که به وجود آوردن خود این پدر سوخته ها ساختن، امام اسماعیل که از دنیا رفت خیلی آدم خوب بود، اسماعیل پسر امام صادق، اینقدر خوب بود که همه گمانش بود امام بعدی اوست. حضرت چندین مرتبه جنازه رو گذاشت زمین، دستور داد باز کنید کفن. این کیه؟ همه شهادت بدین اسماعیل، شهادت دادن. بعد فهمید خب بردید دوباره بره که بگید مرد. وقتی از دنیا رفت میگه یه عده‌ای شروع کردن گفتن ها اسماعیل نمرده، این برمیگرده. و جالب اینجاست که تاریخ نقل کرده اولین کسانی که گفتن اسماعیل برمیگرده هیچون از یاران امام صادق نبود. من عبارت میگه جای دور اومده بودن، ما نمیشناختیمش. یه آدم بودن یه دو که نه اسماعیل نمرده و فلان. همیشه یعنی شیش امامی الان میری چیز کربلا هندی ها هستن همیشه تمیزم میپوشن سفید تنشون میکنن، نه نه شیش امامی هم. کلی ایناها هزینه بر گرده شیعه گذاشتن. بدونید شمال مصر اینا حکومت تشکیل دادن، فاطمیان، همین دانشگاه الازهر مصر، دانشگاه الزهرا بود. اینا بعدن که اینا رو کشتن، شیعه شیش امامی رو اهل سنت کشتن، اسم ورق اسم برگردوندن. شیش امامی در همین علموت قزوین حسن صباه یک نیمچه حکومتی تشکیل داد برای خودش. حالا چرا میگه ضربه زد؟ بخاطر اینکه شاخص درست شد. نه فقط این که این خودش ضربه بزرگی بود، این خود این ضربه بزرگی بود. الان میگه اینا هنوز امام دارن دیگه، اینا پنجمین امامشونه، چهلمین امامشونه، همجور دارن امام آقا خان. این جایزهی که میدن الان با صهیونیست‌ها ارتباط دارن، ولی همین است. طرف تو انگلیس میچرخه، حالا امام زمانشونه. ضربه دیگه میدونی چی بود؟ ضربه دیگه اینجا بود که محرمانه های شیعه لو رفت با این شیش امامی ها. اینا که جدا شدن راه بلد بودن شیعه چجوری خوش گسترش میده، بلد بودن چجوری اسرار رو مخفی میکنه، بلد بودن. این خیلی ضربه زد و این باعث شد که بعد از اون شبکه سازی که اهل بیت کرده بودن پنهانی تر بشه. مثلا چه از زنا هم استفاده میشد برای انتقال پیام، برای همین قانون گذاشتن زمان امام رضا که زنای شیعه هر دو سه تا با هم دیگه حق دارن یه لباس داشته باشن، لباسی که باش بشه اومد بیرون، فهمیدی؟ جوری که اینا نمیتونستن نماز جماعت بخونن، یعنی اون لباس برای نماز جماعت کافی نبود، نوبتی نماز میخوندن. بعد آدم میفرستادن تو خونه شیعیان، اگه یه لباس پیدا میکردن بیچاره بود، اعدام. مأمور میفرستادن بعد بررسی بشه. اینطور سخت گرفتن. میگن بعد ما لم دادیم تو مسجد الاقصی تهران پارس، داداش یا علی نماز العابد الله اکبر، شیعه رفته تو مدیترانه رو گرفته. من عراق نمیدونی چه خبره، دردشون یه چیز دیگه است. حالا نمیخوام وارد بحث عراق بشم، اما در همین حد بدونی که چرا مناطق سنی نشین خبری نیست. چرا در حالی که 45% مسئولین عراقی شیعن همه انتقادات فقط به شیعه وارده و بقیش سالمه؟ اصل دوزا که والا اونا بودن در رفتن اسم طارق هاشمی هم سلام. شما میدونستید همین الان اکثریت وزرای کابینه عراق بعثیان چون آدم ندارن بذارن سر کار، چون نیرو تربیت نکردن. چیو بذاریم؟ آقای مقتدی صدر میگه که اینا تکنوکرات هستن، کار که بلدن، کاری نداریم با عقیدش، بیاد کار کنه. حالا این چی کار داره میکنه؟ وزیر نفتشون آدم مقتدی صدر نامه زده، بخشنامه زده، این سه چرخه که تو تظاهرات بعد بنزین رایگان بدید. من علی دولت این جای کره زمین هم چیزی گیر نمیاری. اون طارق الهاشمی یه چکی بکنید که گفتم آره شیعه نیست یا نیست، یه لحظه شک کردم. فراوون از این مسائل، امام حسن عسکری علیه السلام هر از شنگاه میوردن هواخوری تو خیابون به چرخه با محافظ، فقط کافی بود شما اینجا نگاش میکردی یا مثلا گفتی همینا میگرفتن. میدونی چرا؟ میدونی تو از کجا فهمیدی کیه؟ این اینستاگرام نداشته که، سایت که نداشته که، شبکه تلویزیون نداشته، از کجا فهمیدی؟ تو چرا شناختیش؟ برای حضرت میفهمد به ما سلام نکنید تو اون بره هست، با دستتونم به ما اشاره نکنید میگیرنتون. یه سوال، چرا میگن به گداهای سامرا کمک کنید؟ یک، اونجا اقتصادش با زائرین گره بخوره و اونا میل داشته باشن زائرین بیان، متوجه پیوست اقتصادی داره کار فرهنگ اهل بیت. ببین الان مملکت خود ما سعودی ها شیعیان سعودی میومدن مشهد، بعد که دریختن سفارت رو گرفتن کلی انتقاد، آقا هتل ها خالی شد. ببینی آقا 400 نفر، من دفاع نمی کنم که رد کردم حمله به عربستان، سفارت عربستان کارشته اوه بود من مشغول، اما یا آقا 400-500 نفر زده کشته تو منا به دو تا نوجوان تجاوز کرد. باشه هتل ها، اینم عکسش دیگه. دو، این شیعیانی که میمدن یواشکی توی سامر را امامشون رو چیکار میکنن؟ گدایی میکنن که بتونن سر کوچه بشینن که حضرت رد میشه ببینن. برای حضرت میفهم به گدای سامر را کمک کن. طرف میمد یک سال سر اون کوچه میشست گدایی میکرد، ممکن بود توی این یک سال دو بار امامو ببین. به حضرت علم داره دیگه، میمد بالا سرش بهش یه پولی میداد، یه نکتهی بهش میگفت، جواب سوال یکی از شیعیان رو میداد. روغن فروش میمد توی خیابان داد میداد، مثلا وانتی ها هستن، باز همین هم سوژه کلیپ الان، وانتی هم یا سبزیه فلان، اینا میگفتن دهان، یعنی روغن فروش میمد، این روغن فروش ها میچرخیدن آقا روغنه روغنه فلان، یا از خونه مثلا گفتن آقا روغن میخواد، این که میمد تو توی دبه روغن، زیر روغنا توی چیز ظرف خاصی سوالات و شیعیان جاسازی شده بود. کار کاملا امنیتی. برای همین کاری که دشمن میکرد میومد چیکار میکرد؟ میومد مثلا یار تراشی میکرد برای حضرت، نفوذی میفرستادن تو بین شیعیان، خب که اینا وکیل حضرتن که روشای شیعه رو بفهمن. چیزی نمیدونه، یعنی کار کاملا امنیتی، رسانه فهم اینطور کار باید پیش بره، اون کسایی که تربیت شده، نه که الان کار یلخی گرفتیم. اینه دیگه، الان اوضاع عراق کی باید جمع کنه؟ ما باید بریم کمکشون کنیم، ما باید آگاهشون کنه جنگ زدن، ما باید بشیم بگیم بابا اینجوری مملکت ما رو هم ریختن به هم، این مدلشونه، اینا کشته سازی جنازه سازی میکنن، اینا این کارو میکنن اون کارو میکنن، ببین ما باید بشیم یاد همه خوابه از چهار کلمه عربی بلده بریم بریم بشیم یاد بدیم. فلذا ما زمانی میتونیم از ظهور بزنیم تا تو فقط ایران نبین، این خیلی نجات پرستانه است. شیعه رو آماده کنی. الان شما نگاه میکنید ماجراهای عراق مدلش اینه لبنانه، اما اینجوری که تو عراق داستان گور گرفته، تو لبنان گور نگرفته. یکی از دلایلش اینه که لبنانی ها سواد رسانه‌شون بالاتره. عراقی اینجوری نیستن. فضای بسته زمان صدام چیز اصلا رسانه نمیدونم. فضای دیکتاتوری اما لبنان اونجوری نیست. شور خیلی بازتریه. بقیم میزنن میرخصن میرن. این به ندره ایجاری بخواه آتیش بده، اما اینا تیر اندازی کشت و کشتار داره میشه کنن. نمیدونن دیگه. سرتون در آوردم. جمع بکنم بحثا. فلز و اهلوی تو بیم. شما 12 تا 11 تا 12 تا امام میبینی، میگیم یه آدم 250 ساله ببینیم که حالا ببین اون بچه‌ش هم، و شما دیگه امت شیعه و اینا رو نبینید، یه بچه ببینید که از زمان چی امیرالمومنین همینجوری دستش گرفتن تاتی تاتی کرده، یه جور زمان عاشورا بعد جور خورده زمین، حضرات گرفتن این بچه رو بغلش کردن، بلندش کردن، تکوندنش، در تمیزش کردن، زخماشو بستن، آروم آروم حرف زدن یادش دادن، آروم آروم از خود دفاع کردن یادش دادن. امروز شیعه به این بلوغ رسیده که ابرقدرت جهانی میاد سمت مرزش میگه برو گمشو بیرون، نمیرون پهبادشو میزنه. ما این میفهمیدیم این چه کاریه، سه روز تعطیل عمومی اعلام کرد. تمام اتفاقاتی که در عراق داره میفته همه اینا کنش نیست، واکنشه. به چی؟ آمریکا به پهباد، عربستان به آرامکو، اینا به عملیات نصر من الله یمنی ها که 3 تا تیپ عربستان رو گرفتن با تجهیزات و چیز 6-7 هزار تا اسیر و چیز عجب غریبی. اینا واکنش آتیش گرفتن. این که به کنسولگری ایران حمله میکنن در کربلا، تو چه روزی حمله میکنن؟ 13 آبانی که ما سفارت آمریکا رو گرفتیم. بعد کیا حمله میکنن؟ عراقی ها. کدوم عراقی ها؟ برای که سواد رسانه نداره میشه عراقی ها. با اتوبوس آدم برداشتن آوردن، اتوبوس اون کنار پارک، اینا همشون طرفداران از سرخی بودن، از توبیرج آورده بودن. از سرخی که بود یه خری بود مال استخبارات صدام، الحمدلله ظاهرا به درک وصل شد. همزمان اومد گفت من مرجع تقلیدم. آی عراقیا ما عربیم، چرا باید از ایرانیا تقلید کنیم؟ آیت الله سیستانی ایرانیه، شاهرودی ایرانیه، نمیدونم شیرازی ایرانیه، حکیمام اصالتا ایرانیان، آیت الله خویی قبلش ایرانی بود. المرجع العربی اومد اینجوری کرد. بعد یه مدت گذشت گفت امام زمان رفته خواستگاری خواهرش از سرخی. همزمان با حمله داعش به بغداد اینا از داخل شورش کردن. بعد جالبه این از سرخی یکی از فتاواش دفاع از ائتلاف عربستان سعودی بود در حمله به یمن، و میشست و با میشد به ایران فوش میداد با آیت الله سیستانی. طرفداراش به دفاتر آیت الله سیستانی حمله کردن. همینا رو برداشتن 300 نفر سوار اتوبوس کردن، از تویرج برداشتن بردن، تویرج بین حله و کربلاست، برداشتن بردن کجا؟ جلو کنسولگری ایران توی کربلا، گفتن حمله کنید. اونی که اینو ساخته عربستان و سعودی و آمریکا میگن که آقا حتما 13 آبان یه حالی ازشون بگیر. بعد رسانه ها چی میگن؟ عراقی ها حمله کردن به کنسولگری. بعد ایران مردم میگن اینا چه آدم های بیچشم و روی، یعنی خوب بود میذاشیم داعش به پدرتون رو در بیاره. این بخش بعدی بازی. حالا منتظر باشید، بعد هوشیار باشید، یعنی هوشیار باشید در داخل ایران به عراقی ها حمله خواهند کرد. فهمیدی که این بازی رو، یعنی باید مسئولین ما آگاه باشن، زوار عراقیان حواسا جمع باشه. آقا ما که 40 رفتیم برگشتیم، کسی تو این کرد؟ ما اینا مردم عراق، این جمعیه اینا که میگن باور نکنیم میدان التحریر. خب من رفتم همین امسال هم رفتم میدان التحریر. میدان بزرگی نیست، بیشترین جمعیتی که گزارش شده تو این تظاهرات 4000 نفر بوده. 4000 نفر برای یه شهری که 8 میلیون جمعیت داره. بغداد شهر پر جمعیتیه، 7-8 میلیون جمعیت داره. اصلا جمعیت چرا همه تصاویر کلوزاپه؟ این اگه جمعیت داشتن هلیشات بلند میکردن، کواتکوپتر بلند میکردن، چه کار نمیکنن؟ ندارن. هدفمند اما رسانه‌ای دارن کار میکنن. هی مثلا عکس نمیدونم رهبری رو بگیرن، اونم مثلا عکسای به تو به سردار سلیمانی کنن و نمیدونم فلان. این حرفا چیه؟ اصلا مردم عراق وقتی میشه باشون صحبت میکنیم مثلا میگه کدوم مرجع میگه همشون خوبن. مثلا این بحثی که بین ما ایرانی ها هست مثلا به لحاظ سیاسی شاید به من، اونا میگن نه اصلا عموم مردم عراق اینجورن. من باشون بحث کردم چیکار، یعنی اجازه بده به خودش توهین بکنه به عکس مثلا، اصلا فکرش هم نکن. یکی از این مده های معروفشون، حالا اسم نمیبرم، خیلی معروفه درجه اصلیشون، اومد توی چیزایی که خون یه برداشتی شد که ظاهرا یه توهینی کرده به یه مرجع تقوی در عراق که عمرن 95 درصد شما اسمش هم نشنیدید، آیت الله یعقوبی. خب میخواستن تیکه تیکش کنن مردم که به همین سال اینا تصاویر کلوزا عمدتا ماسک رو صورتشون زحمت کشتن آدم حزب بس وقتی 70-80 درصد دولت دستشونه اینا دارن هماهنگ میکنن. جالبه مثلا مسئول سندیکای آموزش پرورش اینا یه بعثی الان آموزش پرورش عراق یه بعثیه، میری چه درخواستی داد تو دولته، مثلا شغل داشته زمان صدام شاغل شغل داشته، الان این درخواست داد که همه مدارس و معلمان تحصن کنن بپیوندن بره. اون مردم گوش نمیکنن. ببین این شکلی یا شما گول نخوری ایران وای عراق سقوط کرد این خبرانی آره یا راحت هم تموم میشه دیگه دام پیدا نمی کنه. نه اینم نیست، چون اونا دارن اینو رسانش میکنن هی که آدمای بیشتری یار کشی کنن، 4000 تا بشه 5000 تا، 5000 تا بشه 6000. پس لازمه این میراثی که اینجوری با خون جگر به ما رسیده حفظ کن. با سعه صدر اهل بیت فوش میخوردن کار فرنگی و قتل من قتل با ندبه میخونی یه دیر رو کشتیم صبح عصب میاد دیگه، یعنی اهانت یه دیشو مورد اهانت قرار گرفت، اقصیه یه دی تبعید شدن. حالا ما نه فوش خوردیم نه کشتنمون نه تبعید شدیم، نشستیم سر جامان حال نداریم کار فرهنگی کنیم. اون دو نواد پاسخ بدیم میاد چیکار کردی تو در مورد شیعیان عراق، چرا آگاهشو نکردی؟ دفاع که حتما همش اصلاحی نیستش که، الان میبینید یه کاری کرده شیعه افتو به جونشه. وظیفه تک تک ما هست. من اینجا نقدی وارد میکنم، گفتم به خبرگزاری های ارزشیمون، ما نخواستیم اون لیبرال ها و غربی را. کجایید شما الان؟ باید الان بشین تمام به صورت شبانه روزی اتاق عملیات فقط بر روشن کردن مردم بخش بین الملل شما باید 24 ساعت و 30 ساعت کار کنه، 10 برابر باید کار بکنه. حوزه های ما کجان؟ اون مردم عربی بلد نیستن، بابا شما که بلدی؟ ما فارسی که نمیتونیم بهشون ارتباط بگیریم، کی باید روشن بکنه بگه آقا اینه این فتنه، اینه این مسئولتون داره این کارو میکنه؟ اصلا لازمه مردمشو روشن کنیم برای خودشون. آقا بسم الله فردا مثلا ایران هم تو عراق نباشه، خب منو سقوط میکنه. ما کشوری که از همون نخوان جایی بگیر نمیریم، ما مشی رهبرینه جایی نخوانمون نمیریم. بوسنی رفتیم نجات دادیم بعد گفتیم چی؟ خداحافظ برگشتیم. این مشی ایران، ایران استعمارگر نیست، ما مرام مرام اهل بیتیه. خودشون میخوان الان، مسئولشون گریه میکنه زمان که داعش رسید به بغداد و سامر را، همین نوری مالکین و خسپسی زنگ زدود به سردار سلیمانی میگفت انا دخیلک، من دخیل تو هم بیاد نجات رو بدید. با امریکایی هم گفتن، امریکایی گفتن 6 ماه باید بررسی کنیم بعد بهتون خبر بدیم. اصلا این بغداد همه سقوط کنه با خاک یکسان بشه، 6 ماه باید بررسی کنیم. خبر رسید مستقیم از رفت دفتر رو با رهبری گفتن و جنگنده‌های ایرانی بلند شدن و سری برادریم. بوسنیای مسلمان داریم کمک میکنیم، به شیعه عراقی کنارمون کمک نکنیم؟ نباید بذاریم این مسیر بشه. همین مقدمه، یعنی کل بحث من که راجع به سیر امامت تا به امام حسن عسکری، امام مظلوم ماست، جامعه رو برای غیبت آماده میکنه، که حضرت اگه کسی هم به دیدارشان میتونست بره این بود که از پشت پرده باش صحبت میکرد که مردم دیگه عادت کنن به ندیدن امام. امام هادی هم این کارو میکرد، جامعه رو آماده کردن برای غیبت که دیگه خودتون باید کار دست بگیرید و امامتون قرار غایب شه، یاد بگیرید، تربیت کنید، تربیت بشه. برای هیچی در تشیع مهمتر و واجبتر از تربیت نیست به خدا. امام حسین میگه من سرم بالا نیبره مردم تربیت شد ایبینم. امیرالمومنین میفهمد این حقم، این بلا جلو چشم، جلو چشم این اتفاق بیفته، استخوان در گلو، خار در چشمم بشینم یه گوشه، امام حسن آتش بس که اثبات کنه این که این ماوی دروغگوه، تمام بنده رو زد زیرش که مردم تربیت شد. بعد ما ول کردیم تربیت رو مردم سپردیم. آقا بعد ما دغدغه داشته باشیم، منظر عشیرت که لاقربین از دور و بریاتم شد، با زبان خوش، با مهربونی، با بگو بخند، مباحث اون سیاسی زده است ولش کن، هم معارف اهل بیتو فعلا بهش برسون، آروم آروم خود یه نفر با امیرالمومنین درست آشنا بشه ها، خب درست آشنا بشه میفهمه حکومت داره یعنی چی، این نفر نهج البلاغه بخونه میفهمه باید چی کار کرد، میفهمه کی توی این جناهای سیاسی تو مملکت کی حق کی ناحق. باور کن همین آیه فریبرز عربنیا تو نقش مختار بازی کرد، نقش یه حاکم بازی کرد، دوزارش افتاد چه خبره؟ اومد برنامه تلویزیونی گفت آقا من از رهبر انقلاب میخوام که تو حوزه فرهنگی این کارو کنه اون کارو کنه اینجوری اونجوریه، نقش مختار بازی کرد. قرض این که حواسمون باشه این مراسمات که میاد میگذره، آقا شهادت امام حسن عسکری انگار ننگار نباشه، یه لحظه با خودم باید توجه کنیم که آقا چه زحمت ها کشیده شده، چه خون دل ها خورده شده، امام در 20 خورده ای سال سن به شهادت برسونن کنار بی تفاوتی ما ها، و قدر بدونیم کجاش یه میتونست اینجور جمع بشه، ذکر اهل بیت بشه، بشینن عشق بریزن، مولودی اهل بیت بشه، شادی کنن، بزرگترین اجتماع بشری به بهانه یکی از اهل بیت. اونقدر که تو حرم امام رضا نماز خونده میشه هیچ جای کره زمین نماز نخونده نمیشه، حتی تو مکه به بهانه اهل بیت. قدر بدونید، قدر این روزه ها رو بدونید خودشون، یعنی یکی از برنامه هامون این باید باشه، جایی هم که روزه برگزار میکنن حواسشون باید باشه، حیات هم حواسشون باشه، خیلی مراسماتو به سمتی نرن که عموم مردم نمیتونن بپذیرن. هیئت خصوصی نزدی داداش، میفهمی اگه هیئت خصوصی بی خود میکنی درو باز میذاری، بلنگو میذاری، نمیدونم چی میذاری که همه بیاید تو، هیئت خصوصی تو ببر یه جای دیگه، باری کلا انقدر بشین گریه کن، مدلای خاص خودتو 5 ساعت عزاداری کن، هیچ ایرادی نداره، اما اون که عموم جامعه میپذیرن نباید ازش فاصله گرفت. ما وزن این باید جواب پس بدیم، میکشونم برای حیات ما رو به سمت وهم، رو آتیش را برن، نمیدونم خار میندازن، نمیدونم خون از سر کلش رو میبارن، نمیدونم فلان امام مسموم کردن بریم شیر بذاریم کنار، شیر خراب بشه شب شهادتش بخوریم مسموم شیم. این زحمت کشتن اهل بیت اینجوری بشه و رو آتیش را رفتنشون فیلم بگیرن بدن بیرون، بعد غم زنیاشون فیلماش بیاد بیرون و خارجا برگم اینا یه وحشی هم. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر عوانه و انصار و المستشهدین و اینه. استفاده کنیم از مدعای برادر بزرگوارمون به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.